سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست به روز دوشنبه در خبرنامه گفت که امروز سه شنبه احتمال باران، بادهای شدید و سیلاب‌های آنی در ولایت‌های بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 70 میلیمتر پیش بینی شده. بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر روز شنبه دست کم یک تن جان باخت و چند تن دیگر زخمی شدند. ده ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب در این ولسوالی تخریب شده است. حمیدالله خانزاده وزیر ترانسپورت حکومت طالبان از محمد کریمی والی سیستان بلوچستان ایران خواستار ایجاد تسهیلات برای صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار شده. رسانه های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که والی سیستان بلوچستان بنابر دعوت وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به کابل رفته و با حمیدالله خانزاده و دیگر مقامات طالبان در مورد روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده، اما نگفته چه وقت. تاجران افغان گفتند که پس از اعمال محدودیت‌ها از سوی پاکستان و مسیرهای بدیل در ایران و آسیای میانه رو آوردند. رسانه های قرقزستان گزارش داده که صادرات پترول این کشور به افغانستان در 7 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته. رسانه های قرقزستان روز دوشنبه به نقل از اداره سایه این کشور گزارش داد که قرقزستان امسال بیش از 700 هزار لیتر پترول به ارزش 8,900,000 دلار به افغانستان صادر کرده. قرقزستان در زمان مشابه سال گذشته بیش از 19 هزار لیتر پترول به افغانستان صادر کرده بود. شورشیان حوثی یمن گروه متحد ایران در 7 اکتبر گفتند که بر یافا شهر مرکزی اسرائیل 2 میزایل شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل گفته که 1 میزایل شلیک شده بر این منطقه از یمن را ردیابی کرده. اردوی اسرائیل گفته که در نتیجه شلیک 1 میزایل زمین به زمین، آژیر حملات هوایی در سراسر مرکز اسرائیل به صدا درآمد و باشندگان به پناهگاه رفتند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که به دنبال به صدا درآمدن آژیر، میزایل شلیک شده از سوی یمن به گونه موفقانه ردیابی شد. ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که میدان هوایی بیروت، پایتخت لبنان یا جاده‌های منتهی به این میدان هوایی را هدف حمله قرار ندهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که اردوی اسرائیل حملات گسترده را علیه گروه حزب الله در حومه‌های جنوب بیروت را اندازی کرده. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بسیار مهم است که نه تنها میدان هوایی بیروت باز باشد، بلکه جاده های منتهی به آن نیز باز باشد تا به گفته شهروندان آمریکا و دیگر کشورها که میخواهند آنجا را ترک کنند این کار را انجام داده بتوانند. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره زنان، استرالیا و نیوزیلند امروز به میدان می روند. در مسابقه دیروز انگلستان با تفاوت 7 ویکت افریقای جنوبی را شکست داد. مسابقات جام جهانی 20 آوره زنان روز پنجشنبه گذشته در امارات متحده عربی آغاز شد. پنج و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، افزایش واقعات پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان عواملش چیست؟
آگاهی همه در ساحات، در جایی که مواد فلج پرداپور شده در اون جایا کافی نیست.
شماری از مهاجران افغان از ممنوع شدن هرگونه اقامت مهاجران غیر قانونی و فاقد اسناد افغان در شهر مرزی تایبات سخن گفتند.
شهرداری منطقه تایبات دستور دادند که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارند، باید این منطقه را ترک کنند، برند به شهر خودشان. دیگر ما نمیتونیم خانه بگیریم، کرایه خانه بیشتر شده.
و جنبش تحفظ پشتون از مردم دعوت کرده تا در گردهمایی بزرگش زیر نام عدالت قومی پشتونها اشتراک کند. فعالیت این جنبش به تازگی ممنوع شد.
وضع محدودیت کار ساده نیست. آنها از 6 سال به این سو این تلاش را داشتند، اما اکنون که تدویر جرگه نزدیک شد گام فراتر برداشتند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. واقعات بیماری پولیو یا فلج کودکان در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان امسال افزایش یافته. حدود 50 تن در دو کشور در سال جاری به این بیماری مبتلا شدند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
گزارش ها می رساند که واقعات پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان امسال افزایش یافته است. امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می دهد. کارشناسان به این باورند که کمبودی ها در کمپاین های واکسین ضد پولیو و آگهی عامه سبب افزایش موارد پولیو شده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو یا فلج اطفال در گزارش تازه خود می گوید که 3 کودک دیگر در ولایت های قندهار و هلمند به این بیماری مبتلا شناسایی شدند. این سازمان جهانی در گزارش هفته گذشته خود گفت که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو ثبت شده و این در حال است که سال گذشته 6 کودک به این بیماری در افغانستان مبتلا شناسایی شده بودند که همه این موارد در ولایت ننگرهار بود. در پاکستان اکثر واقعات پولیو در نزدیکی افغانستان در ایالت بلوچستان شناسایی شده. اداره جلوگیری از پولیو در پاکستان میگوید که امسال 15 واقعه پولیو یا فلج اطفال تنها در ایالت بلوچستان پاکستان شناسایی شده است. سال گذشته صرف 6 واقعه پولیو در پاکستان شناسایی شده بود. مقامات اداره مبارزه با پولیو در پاکستان میگویند ناامنی و اجتناب برخی خانواده‌ها از واکسین کردن اطفال سبب افزایش واقعات پولیو در این کشور شده است. کارمندان خدمات صحی میگویند ویروس پولیو با مواد فاضله از بدن فرد مبتلا خارج شده و با ملوث ساختن آب جویبارها به ذخایر زیرزمینی آب را می‌یابد. دکتر سید کمال شاه، مسئول سابق ارتباطات برنامه محوی پولیو در افغانستان میگوید که نواقص در تطبیق کمپاین واکسین ضد پولیو سبب می شود که کودکان در افغانستان به پولیو دچار شوند.
ایلات های افزایش موارد فلج اطفال زیاد است، به طور خاص کیفیت کمپاین ها که در سابق در پاکستان و افغانستان تطبیق شده، در پالوی کیفیت کمپاین ها آگاهی همه در ساحات در جایی که موارد فلج اطفال راپور شده در همون جایی کافی نیست.
سازمان جهانی صحت میگوید کمپاین واکسن ضد پولیو که قرار بود در ماه گذشته سپتامبر در افغانستان را اندازی شود، به علت اختلاف حکومت طالبان درباره چگونگی تطبیق آن به تعویق انداخته شده و تاریخ جدید نیز برای آغاز آن تعیین نشده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو میگوید که در هفته جاری 3 نمونه محیطی ویروس پولیو در قندهار و هلمند کشف شده است. این سازمان بین‌المللی ماه گذشته گفته بود که در ماه آگوست در کابل، قندهار و هلمند 5 نمونه محیطی پولیو دریافت شده بود. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی ساری است که علاج ندارد و تنها واکسن میتواند کودکان را از این بیماری خطرناک نجات دهد. دکتران بر ضرورت واکسن اطفال زیر 5 سال در برابر این بیماری تاکید می کنند. پولیو یا فلج اطفال از همه جهان به استثنای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
نشرات زنده ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک مقام شهر مرزی تایباد ایران هر گونه اقامت مهاجران افغان را در این شهر ممنوع اعلام کرده. حجت صدیقی سارنوال عمومی این شهر به تازگی در صحبت با خبرگزاری ایرنا از برخورد قانونی با متخلفان این دستور هشدار داده. ما در ایران با شماری از مهاجران افغان هم در این مورد صحبت کرده ایم. آنان می گویند که این دستور کار و زندگی را برای آنان دشوارتر می سازد. بیشتر از خجسته کبیری بشنوید.
حجت صدیقی سارنوال شهر تایباد اقامت افغانهای قانونی و بدون اسناد را در این شهر منع کرده و هر نوع فروش، معامله، کرای خانه را برای آنان ممنوع اعلام کرده است. حجت صدیقی روز شنبه 6 اکتبر در مصاحبه با خبرگزاری ارنای ایران گفت که نشست های متعدد از سوی دستگاه های نظارتی با مشاوران املاک تایباد برگزار شده است. او با اشاره به اینکه کرایه و فروش واحدهای مسکونی به اتباع قانونی و فاقد اسناد افغان و حتی سکونت آنها در شهرهای مرزی ممنوع است گفته که مالکان به هیچ عنوان حق کرایه منازل خود را به اتباع قانونی و فاقد اسناد افغان ندارند و در صورت شناسایی با آنها و مشاوران املاک مختلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او افزود که با توجه به اینکه افغانستان در همجواری مرز دوقارون و تایباد قرار گرفته، رفت آمد اتباع افغان به این منطقه نسبت به سایر مناطق ولایت خراسان رضوی بیشتر است. گفته می شود که این شهر در فاصله 225 کیلومتری ولایت مشهد ایران قرار دارد. با این حال برخی از مهاجران افغان با تایید این موضوع میگویند این کار زندگی را در این کشور با آنها دشوارتر میسازد. منگل یکی از مهاجران افغان در تایباد ایران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شهرداری منطقه تایباد دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارن، باید این منطقه را ترک کنن، برن به کشور خودشان. دیگر ما نمیتونیم خانه بگیریم، کرایه خانه بیشتر شده. خانه که تا الان ما میتونیم راحت تر با سطح دوستی از آشنایان پیدا کنیم، متاسفانه حالا اونا را ما نمیتونیم، روز به روز با مشکلات بیشتر و بیشتر دچار میشیم.
یک تن از دیگر مهاجران افغان در این شهر که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان، مدارکی که ندارن، به اونا خانه دادن نمیشه. اگر این را که بخواه به اونا خانه کسی دیاره بده، اونا تحت پیگرد قرار میگیره، به جریمه های سنگین بالای اینا وضع شده و افغانیت میرسد خیلی نگرانی های بیشتری دارن برای فلان.
به نقل از شماره رسانه‌های ایران، کمیسیون امور داخلی این کشور از تهیه و بررسی طرح برای سازماندهی ادبای خارجی خبر داده و اعلام کرده که پس از این به مهاجران در ایران اقامت دائم نیز دادن نخواهد شد. همچنان احمد رضا رادان، فرمانده نیروهای انتظامی ایران، گفته که تاکنون بیش از 750 هزار مهاجر غیرقانونی از ایران اخراج شدند که این رقم تا پایان سال روان خورشیدی به 2 میلیون نفر خواهد رسید. با گفته او، از این میان بیش از 500 هزار مهاجر غیرقانونی در سال روان دستگیر و از ایران اخراج شدند و 250 هزار نفر نیز داوطلبانه از این کشور خارج شدند. حکومت ایران بیشتر اصطلاح ادبای خارجی را به مهاجران افغان به کار می‌برد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، میلیون‌ها افغان به ایران مهاجرت کرده و بر اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در فیسبوک هم ما هستیم و تازه‌ترین ها را در اونجا هم به دست آورده می توانید. همچنان گزارش های ویدیوی جالب ما در فیسبوک هم قابل تماشا است. جنبش تحفظ پشتون از مردم دعوت کرده تا روز جمعه آینده در منطقه خیبر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در گردهمایی بزرگ تحت عنوان عدالت قومی پشتونها گرده همایند. اما حکومت پاکستان در آستانه برگزاری این گردهمایی فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده است. بیایید بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور بشنویم.
بعد از اینکه حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را به اساس قانون ضد تروریسم ممنوع اعلان کرد، این سوال مطرح می شود که گردهمایی که این جنبش در نظر دارد به تاریخ 11 اکتبر یعنی روز جمعه آینده برگزار کند دایر خواهد شد یا نه. وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گفت که حکومت مرکزی بنابر دلایل باور دارد که جنبش تحفظ پشتون فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که به صلح و امنیت پاکستان صدمه می‌رساند. اما منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، این تصمیم حکومت را ظالمانه خوانده، گفت که جنبش با راهکار عدم خشونت علیه تروریسم در پاکستان و برای حقوق پشتون‌ها مبارزه می‌کند. ناظران اوضاع به این باورند که فعالیت جنبش تحفظ پشتون بعد از آن که مردم را به جرگه قومی عدالت دعوت کرد، ممنوع اعلان شد. به اساس گزارش‌ها، پلیس قبل از این هم چندین بار بر افرادی که در مکان تدبیر جرگه گرد هم آمده‌اند با گاز اشک‌آور حمله کرده و خیمه‌های آنها را به آتش کشیده است. همایون کاسی، کارشناس مسائل حقوقی در کویته، امکان تدبیر جرگه را به عزم و اراده مردم مرتبط می‌بیند.
اکنون سخن از فشار مردمی هم پشتون ها که در اسلام آباد گرد هم آمده بودند، به اجازه حکومت گرد هم نیامده بودند. اکنون دیده شود که مردم برای دایر کردن این جرگه چه اندازه زور و جذبه دارند و آیا حکومت در برابر این زور تسلیم می شود یا نه.
در این حال شورای اتمانزی در وزیرستان شمالی روز دوشنبه اعتراضات خود را برای اشتراک در جرگه جنبش تحفظ پشتون متوقف ساخت. این شورا از مدتی به این سو برای اعتراض بر آنچه کوتاهی دولت در تأمین امنیت می‌خواند دست به احتساب زده، سرک میان غلامخان و میرامشا را مسدود کرده بود. مولانا بیت الله، رئیس شورای عثمانزی، در گردهمایی مردم اعلان کرد که آنها در جرگه 11 اکتبر به گونه دسته‌جمعی اشتراک می‌کنند. منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، به ارتباط تصمیم حکومت مبنی بر ممنوع قرار دادن فعالیت این جنبش شب گذشته در اکسپیس شبکه اجتماعی اکس گفت که حکومت به گفته وی گام نهایت فراتر برداشته است.
وضع محدودیت کار ساده نیست. آنها از 6 سال به این سو این تلاش را داشتند، اما اکنون که تدبیر جرگه نزدیک شد گام فراتر برداشتند. من فعالیت به مسابه اعلان جنگ مستقیم است. شما می توانید با در نظر داشت این وضعیت بدانید که این جرگه چقدر زور دارد.
ستر محکمه پشاور تدویر این جرگه را اجازه داده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با محکوم کردن من فعالیت جنبش تحفظ پشتون از حکومت پاکستان خواستار شد که تصمیم خود را پس بگیرد. این کمیسیون روز یکشنبه 6 اکتبر در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که جنبش تحفظ پشتون هیچگاه راه خشونت را اختیار نکرده و برای خواسته های خود در چوکات قانون مبارزه می کند. کمیسیون افزود که جنبش تحفظ پشتون گفته که بر بنیاد قانون اساسی اهداف خود را دنبال می کند، لذا من فعالیت جنبش جواز ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بله، 24 ساعت ما با شما هستیم و ممنون که رادیو آزادی را شنوید. حالا هم می‌پردازیم به بازداشت یک خبرنگار از سوی استخبارات طالبان در کابل. نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان مدعی‌اند که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده. می‌خواهند که هرچه زودتر او را آزاد کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این موضوع و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم گزارش میداد.
نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان ادعا می کنند که او روز یک شنبه در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. مصطفی شریار یکی از دوستان نزدیک و همکار سابق او روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی درباره بازداشت آقای انصاری خواستار آزادی فوری و از سوی طالبان شد.
مهدی انصاری شب گذاشته یکی از دوستای نزدیک به مهدی برای من تماس گرفتن که در توقفگاه می باشه. بعد من این طرف بیشتر جستجو کردم، اما متاسفانه خبر درست بود و مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
برخی از اعضای خانواده مهدی نیز گفتند که او پس از ظهر یکشنبه دیگر با آنها تماس نگرفته و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این موضوع به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظیفه خبرنگاریشان بازداشت شدند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان هم روز دوشنبه 7 اکتبر در اعلامیه‌ای نسبت به بازداشت آقای انصاری نگرانی کرده و گفته که اطلاعاتی را درباره انتقال او به مکان نامعلوم دریافت کرده است. در بخش از این اعلامیه آمده که این نه تنها نقض حقوق خبرنگاران است، بلکه تهدید جدی برای حرفه‌ای بودن و امنیت خبرنگاران در افغانستان محسوب می شود. همزمان برخی از خبرنگاران در کابل و چند ولایت دیگر در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را درباره وضعیت موجود و افزایش بازداشت خبرنگاران ابراز کردند. یکی از خبرنگاران که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش ادعا کرد که سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است.
ما هم توسط امارات اسلامی بازداشت شده بودم به خاطر نشر یک خبر. اینا سوالات مختلف داشتن، اینا مثلا الفاظ پوچ استفاده کردن، اینا توهین و تحقیر کردن، حتی مثلا به لاتوکوب رسید. چند وقت در زندان بودم و بالاخره پس از زندان به ضمانت رها شدم.
این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها در مورد بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان افزایش یافته است. هفته گذشته خانواده حکمتاریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است. پیش از این ادعاهای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. حکومت طالبان گزارش‌های مربوط به بازداشت این تحلیلگران سیاسی و خبرنگاران را تایید یا تکذیب نکرده است، در حالی که حکومت طالبان در 3 سال گذشته متهم به نقض گسترده حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر طالبان را متهم کردند که با حقوق بشر و آزادی بیان احترام نمی‌گذارد و افرادی را که فکر می‌کنند ممکن است تهدید برای نظام آنها باشند بازداشت می‌کند.
بیشتر از خبر.
حالا هم سر میزنیم به ولایت جوزجان، جایی که شماری از دختران دست دوز از نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان مینالند. آنها از مکتب باز ماندند و بنابر فقر و ناداری و یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. بیایید بیشتر در این گزارش از عالم رحمانیار بشنویم.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه‌های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان میگوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی آن آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودان به قیمت بالا به فروش برساند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود می تواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12,000 میرسه و ما همین توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا می دوزیم یا تولید می کنیم و همش صنایع دستی خودمان می باشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتانیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان می گوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر بنیاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان هم‌اکنون بیش از 130,000 زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردن که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردند که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به شدت های آسیب های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما
سه سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد، ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی این وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین، و چون فعلا نه ایران برای افغان ها هم نست و نه افغانستان.
کنیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم، تو سر و درکش معلوم نشد، تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم دیگه. ما هم در اکالت بی سرنوشتی استیم دیگه. تقاضای ما این همی است که کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاع پاکستان هم صحیح نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم، اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردن.
تشکر از همراهیتان. در ادامه با صفی الله استن